شما اگر یه معلم باسواد با انگیزه الهام بخش مثل استاد محمد بیگی بهمن بیگی اینو بفرستید سر مرز هم این چیکار میکنه؟ معلمی میکنه. حالا شما بیاید یه معلمه که وضعیت استخدامش مشخص نیست، یه حقوق بخون نمیر میدن بهش، سرویس نداری، امکاناتی نداره، سواد کافی هم نداره، مهارت و آموزش هم ندیده، اینو میفرستی توی یه روستایی که بچه ها صدا هم ندارن، رسانه هم ندارن. خب بعد میره بچه یه ذره صدا هم داشته باشه، از معلم خیلی دانش آموز از ما معلم ها با سوادترن دیگه، خلاقترن دیگه. اونم من معلم خودمو دارم میگم، ناشی میزنم هم اون صدا چو کور میکنم و خلاقش از بین میبرم. این میشه داستان ما. ما موقعی که بحث عدالت آموزشی رو میکنیم اینه که ما نیروی انسانی ماهر، نیروی انسانی ماهر، ما تو 30 سال چنون جمله داشتیم که من اینو به تمام پوست و استخون و همه وجودم درک کردم دیگه. من حداقل بین 700 تا 800 تا معلم کار کردم.
درود بر شما.
بین مثلا 10 تا 12 هزار تا دانش آموزم داشتم. اینو که الان دارم میگم یه تجربه زیسته کامل منه. ما میگیم که آقا معلم خوب از چوب خوش دانش آموز میسازه. دانش آموز داشتم همه نمراتش پایین بوده، همه نمراتش تا مثلا 11 12، مثلا میارم مثال روشن میزنم که ببینید. این موقعی که به یه معلم رسیده سال سوم مثلا 11 دبیرستان، رسیده به یه معلم عربیه که مثلا این فرق میکرده با نفسش، حرف زدنش، تدریس کردن، استفاده کردن مفاهیمش، الهام بخشش، این عاشق این درس شده. من معلم عالی داشتم دبیر مثلا جغرافی، اینو میفرستم سر کلاس، سال بعد انتخاب رشته دانشگاه و رتبه بالای ما همه میخواستن برن جغرافی.
آقای دکتر
این نگاه میکنیم که ما میبینیم که این قسمته که بحث عدالت آموزشی میکنیم، به نظر من بحث اینه که بچه‌ها رو از مهمترین عامل موفقیت آموزشی که معلمان با کیفیت یا نیروی انسانی ماهر و توانمند است رو در مناطق محروم کردیم. خب طبیعیه دیگه، اون طبقه مرفه معلمی که بر نیاز مالی داره بهش میرسن، طبیعیه که میره تو عالی ترین کیفیت اونجا آموزش میده. خب طبیعی هم هست که توی شرایط برابر اون کسی که هزینه بیشتری کرده، 60 برابر هزینه کرده، خب اون میره دانشگاه دیگه، خیلی طبیعیه. شما هزینه مدارس خوبه مثلا غیر انتفاعی تهران 2-3 برابر یه کورس دوره لیسانسه.
بله.
مثلا سالی 150 میلیون یه سال تحصیلی، کل کورس مثلا دانشگاه آزادیه.
بله.
مثلا زیر این عدده. اینه که بحثش.
خیلی متشکرم.
اهمیتش به قول من به خاطر نیرو انسان.
خیلی متشکرم. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع راهکارهای تقویت عدالت آموزشی در حوزه فرهنگی که خدمت جناب آقای دکتر سید محمد مرد هستیم، کارشناس آموزش و از مدیران اسبق آموزش و پرورش. همچنین جناب آقای دکتر مهدی نظریزاده کرمانی، دبیر میز ارزیابی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی. خیلی متشکرم که تا بدین لحظه ما رو شنیدید و عرضم به خدمتتون قرار هست که در این بخش از گفتگو صحبت‌های خانواده‌ها رو داشته باشیم و از راهبردهامون، پیشنهادهامون صحبت کنیم. گلایه‌هامون رو کردیم، انتقادهامون رو کردیم، به گذشته برگشتیم، اینکه چه کاری باید می‌شد، نشده، یا چه کاری و مأموریتی باید انجام می‌شده به طور کافی انجام نشده. اما از این به بعد و در این بخش گفتگو می‌خوایم بپردازیم به این موضوع که الان مسئولین باید چه کنن، الان خانواده‌ها چه نقشی دارن در رفع ناکامی عدالت آموزش. اینکه الان عزیزانی که در مجلس هستن، در شبکه‌های مختلف دولت هستن، در نظام آموزشی، مراکز آموزشی هستن، عزیزانی که خط مشی‌گذار آموزشی هستن. الان به طور جهادی باید چه فکری کنن، چه دغدغه‌ای داشته باشن و اینکه راهبردهاشون باید چه باشه. خب برمیگردیم به گفتگو و جناب آقای دکتر نظری زاده. آقای دکتر، الان توانمندسازی معلم‌ها میتونه یکی از ایستگاه‌های عدالت آموزشی باشه؟
بله حتما میتونه، منتها نه این نوع توانمندسازی. یعنی ببین، ما در فصل چهارم، فصل آخر مبانی سند، ما این فصل داریم چرخش های تحول آفرین. یعنی میگه آقا اگر شما میخوای تحول تو آموزش ایجاد کنی، باید بعضی چیزها رو کلن چرخش کنی. مهمترین چرخش، چرخش از آموزش به تربیته. یعنی ما مدرسه دانشگاه نیست، مدرسه محل تربیت انسانه.
بله.
بعد نگاهمون، معلمم استاد یا مدرس نیست، معلم مربیه، تربیت کننده است. این مهمترین، شاید بگم چرخش در اون مجموعه چرخش.
البته آقای دکتر، عدالت آموزشی ما به طور عام دانشگاه ها رو هم مد نظر داریم. بیشتر ما
حالا میخوام بگم تعریفش
اول تو آموزش پرورش ما ورود داشتیم، ولی الان میخوایم که جامعه رو بزرگترش کنه، ورود داشته باشیم به دانشگاه.
ببینید، میخوام بگم تعریفش در آموزش پرورش، اگر با آموزش عالی یکیش کنیم کار خراب میشه. ما حس میکنم آموزش پرورش یه مسیریه که باید بره بچه تا آموزش عالی. برای همینم خانواده‌هامون از اول دبستان دغدغه کنکور دارن، در حالی که باید مسیر درست، مسیر چی باشه؟ مسیر این باشه که آقا بچه من بهترین خودش بشه، بچه من استعداداش شکوفا بشه. ما تو این سیستم داریم یه نویسنده برتر، یه هنرمند برتر، یه فوتبالیست برتر رو تبدیل میکنیم به یه آدم تزن، به یه آدم فقط اینکه ماشین درس خونی. اگر اون ماشین حالا ببینید، پس میخوام بگم در یک کلام، معلم اگر همین، ببینید تغییر، ببینید معلم به جای معلم کتاب درسی، یعنی یک معلم رو به تخته که دائم داره بچه ها اینو حفظ کنید، اینو توضیح میده، بشود معلم رو به دانش آموز، یعنی معلم دانش آموزان. هر دانش آموز براش، بله هر دانش آموز براش متفاوت با کناریش باشه، دنیای اون دانش آموز متفاوته، استعدادش متفاوته. اگر توانمندسازی معلمم اینجوری باشد که آقا تو فقط این کتابو یاد بگی، برو سر کلاس درس بده، نه، این توانمندسازی از نظر من، همون حرفی که در بخش قبلی خدمت عرض کردم، این مسیر غلطه. هرچی اینو بهتر انجام بدیم، داریم از هدف دورتر میشیم.
آقای دکتر، عدالت آموزشی، آقای دکتر مرتم کمک کنه، عدالت آموزشی ارزم به خدمتتون دستوری میتونه باشه؟ عدالت آموزشی ساختنیه؟ عدالت آموزشی قائم بر فرد یا قائم بر خانواده؟
ایجابیه. ببینید، شما یکی از وظایف دولت، مثلا یکی از وظایف دولت ها، سه تا وظیفه الان چیز دارن دیگه، یکی بحث حوزه امنیته، بحث درمانه، که بحث آموزش، یعنی حاکمیت این به عبارتی. اصلا ببینید، شما ایجاد سهمیه اصلا یعنی یکی از روش‌های کمک به عدالت. یعنی چی؟ شما موقعی که میگید آقا هر کسی خواست اینجا ماشینشو پارک بکنه،
بله،
میگن نه، این عدالت نیست، شما باید اینجا مسیر ویژه معلولین داشته باشید. هیچ کس جامعه به این اعتراض نمی‌کنه. چرا؟ چون میگه اصلا این عدالت اینه، یعنی گذاشتن هر چیزی تو جای خودش. توی بحث حوزه عدالت آموزشی هم که مطرح میکنیم، ما تقریبا یکی از ولنگارترین کشورها تو حوزه آموزش هستیم. توی با شتاب هم داریم میدیم به سمت هم کالایی کردن آموزش، یعنی تبدیل آموزش به کالای بازاری، بازاری بسیار بزرگی هم داریم.
پیشنهاد شما چیه؟ از به عنوان کارشناس، به عنوان فردی که 32 سال تجربه زیسته در میدان آموزش و پرورش، بله، یعنی در کانون
من
مدرسه.
اینجا رو خیلی روشن نوشتم، مثلا برقراری چیز هست که بحث عدالت در امکانات.
شما الان میخواید پیشنهاد بدید به وزیر
آموزش و پرورش، جناب آقای کاظمی،
به کمیسیون
ناظرین که خودشون حتما منطقه محروم بوده، اینا رو با پوست و استخونشون چیز کرده. من میگم که به جای اینکه توجه کنیم به اینکه حالا مدرسه کپریو کپری هست و نیست، چون من تو مثال قبلی گفتم، گفتم اون میجر فاکتور رو پیدا کنیم، فاکتور اصلی رو پیدا کنیم. من اگر جای آقای کاظمی باشم میگم هر کسی که توی مناطق مرزی، مناطق محروم، مناطق محروم که میگیم حاشیه تهران هم هست، ما الان حاشیه تهران تو قسمت جنوب تهران داشتم خدمت کردم که اصلا سیستان بلوچستان وضعیتشون بدتره. اون مناطقی خب مشخصه که این مناطق محروم هستن، نیاز به توجه دارن. و بحث آموزش هم گفتیم تنها مفری هست که فرد میتونه رهایی پیدا کنه. شعار سال آموزش یونسکو پارسال فکر کنم این بود، آموختن برای کسب درآمد. یعنی چی؟ تو یاد بگیر که توانمند بشی که درآمد کسب کنه. خب ما موقعی که میگیم تو آموزش پرورش، یعنی فرصت برابر برای شکوفایی قابلیت ها، یعنی چی؟ یعنی من باید هنرستان نمیدونم ماهیگیری بذارم برای فلانجا، خیلی هزینه داره تو منطقه، باید چیکار کنم برای کودکی که تو ایلام هست، توی خوزستان هست، توی مرز نمیدونم بازرگان هست، هر جایی که مناطق محروم میگیم، متناسب با بازار کار اونجا، یعنی تحلیل بکنیم ببینیم که
یعنی یه آمایش صورت بگیره،
چه آموزش هایی ببینن که توانمندتر بشن برای اینکه بتونن کسب درآمد بکنن، شغل بهتر کسب بکنن. و این مجموعه
همون موضوع که آقای دکتر نظرزاده فرمودن معلم رو به دانش آموز باشه.
بله حالا میگیم تو سطح کلان شما میگیم ما
بله.
دو تا چند تا داریم تو صف و ستاد، غیر از اون هم ما یه موقع از برنامه‌ریزی کلان داریم، میگم آقا اینا میشه به این شکل. اگر یاد آقای نظرزاده احتمالا یادشون باشه، ما کسایی که توی مرز خدمت میکردن حقوق بیشتری میگرفتن.
بله.
الان هم تا حدود اینجوری هست،
تو سختی کاری که تعلق
احسن ما میگم که شما برای این که اون نیروی انسانی رو راغب بکنید، اون نیروی انسانی با کیفیت، من یادم میاد که توی منطقه خودمون یه معلمای داشتیم، اینا فوق‌العاده بودن، فوق‌العاده با تجربه چیز.
بله.
اینا میرفتن توی دورترین روستاها درس میدادن، بعد میگفتیم چرا؟ میگفت حقوقش مثلا تقریبا دو برابر در میاد. خب اون بچه روستایی کیف میکنه موقع همچه معلمی داشته باشه، قطعا اون حداقل بخش عمده از اون نیازش برطرف میشه. ولی شما موقع معلم خرید خدمتی با 5-6 میلیون حقوق میفرستی توی روستایی که 250 کیلومتر 300 کیلومتر از مرکز فاصله داره، خب این دیگه اصلا یعنی چی؟
بله.
شما هر موقع که تونستید تا سه برابره حقوق بدید به معلم ها یا نیروی انسانی که دارن توی مناطق خدمت میکنن و بعد اونا رو آموزش بدید، نیروی انسانی با کیفیت داشته باشید. بله. کنارش هم اون بحثای امکاناتی که باید تأمین بشه.
خیلی متشکرم. یکی از خانواده ها سوال کرده که آیا ما پدر و مادرها، ما خانواده ها میتونیم در عدالت آموزشی سهیم باشیم یا نه؟ آقای دکتر نظری زاده.
من حالا در قالب پاسخ به این خانواده چند تا راهکارم عرض کنم.
خواهش میکنم.
یکی از مهمترین راهکارا برای بحث عدالت آموزشی پیدا کردن تفاوت‌های بچه هاست. اگر ما عدالت رو گفتیم که عدالت به این معنی است که هر کسی هر چیزی در جای خودش و هر انسانی به حق خودش برسد، برای همین هم من مقابلشو میگم ظلم، به خاطر همینه. اگر قرار است این باشد، پس اون کودک یا نوجوان من هستم. آره، چون مقابلش حقه.
بله.
ببینید یه موقع حق نیست میگیم فقر، یه موقع میگیم یا دسترسیه، یه موقع نه حقه، حق فرد در جامعه اسلامی به اوج رسیدنه و فرق میکنه با جامعه سرمایه داره که فقط میگن تو یک بتونی یک کسی که تولید کالا کنی یا مصرف کالا کنی. بله. ببینید پس یک کار بسیار مهمی که آموزش میتونه انجام بده، البته تو سند برنامه هفتم هم این به عنوان یک بند اومد به عنوان پرونده رشدی تربیتی. بله. الان بچه ها رو معلم ها عمل یک دست میبینن، ما برای هر بچه ای باید یک پرونده مختص خودش بذاریم. اینا هم هیچ کدوم هزینه بر نیست، هزینهاش انجام شده. ببینید شما بله. از بعد و تولد تو خانه‌های بهداشت دارن ثبت اطلاعات از نوزادها و بچه ها میکنن. بله. بعد ابتدا 6 سالگی بچه ها میرن یه طرح آموزش پرورش داره، تمام بچه ها سنجش بد و ورود میشن.
بله.
یعنی همه سنجش میشن تو دوره ابتدایی. ما سنجش معلم با بچه ها، یک معلم با بچه ها یک سال هست کاملا اطلاعات داره. خود پدر مادرها میتونن سالانه داده به این سیستم اضافه کنن. شواهدی که میبینند از استعدادهای بچهشون، همه پدر مادرام اینو دیدن، خود شما به عنوان یه پدر دو تا بچه دارید قشنگ تفاوت اینا رو میفهمید.
بله.
اینا رو یه جا ثبت کنید که معلمش هم ببینه که این بچه چه ویژگی های منحصر به فرد و خاصی در 7 ساله که در منزل بوده، 6 سالی که تو منزل بوده از خودش بروز داده. پس یکی از مهمترین طرحهای تحولی آموزش پرورش که آموزش پرورش بسترشو داره، یعنی داده ها داره تولید میشه، تمام معلمای 4م، 5م، 6م برای تمام دانش آموزا دارن داده پر میکنن برای تمام بچه‌ها، یک دونش به دست هیچکی نمیرسه، این داده گم میشه، میشه یه فلش مثلا میدن بنیاد ملی نخبگان، هیچ استفاده ازش نمیشه.
آقای دکتر، مراجع تصمیم گیر تو این قضیه چطور میتونن ورود داشته باشن؟ الزام آور باشه بخشنامه هاشون؟
الان قوانین اینا همه چی هست، یک مرد اجرا میخواد، همش هست. یعنی الان کسی بخواد اجرا کنه،
خب الان ثابت شده دیگه، ما خیلی خوب رو کاغذ میتونیم نوشتار داشته باشیم، نگارش کنیم، خیلی قشنگ هم جمله مینویسیم.
بله دقیقاً.
اما فرمایش
شما، من تجربه اینو دارم، ببین ما تو رتبه‌بندی معلم،
مرد اجرا،
تو رتبه‌بندی معلم دقیقاً همه اتفاقی شما در عمل، تو رتبه‌بندی معلم حقیر مسئول میز اجرایی سازیش بودم چند ماه قبل.
بله.
تو جلسات آموزش پرورش شرکت می‌کردیم، تو شورای آموزش پرورش شاید 3 تا از اعضای شورا میگفتند که این میشود قابل اجراست.
بله.
همه میگفتن آقا شدنی نیست، حتی بگم در نهایت هم حرف اونا پیش رفت. ولی اگر همه اون مدیران ارشد،
بله،
باور کنن، و گفتم الان ببین اینا داده داره تولید میشه، فقط یه سامانه میخواد که اینا در از با هم تجمیع بشه،
بله،
تحلیل بشه و به خانواده، به معلم، به مربی بده که آقا این بچه با این کناریش فرق میکنه، این هوش کلامیش بالاست، این هوش ریاضیش بالاست،
یعنی استعدادیابی کنیم.
استعدادیابی این قدم اول و بسیار مهمه، یعنی شما ببینید که بچه ها با هم متفاوتن، وقتی بله، متفاوتن میتونید بگید هر کسی در جای خودش قرار بگیره.
بله.
این پس یک راهکار که در پاسخ این ولی محترم هم هست که شما اگر بچه‌تون رو تفاوت‌هاشو با دیگران پیدا کنید، بالاترین خدمت رو بهش کردید، و اگر بخواید مثل دیگرانش کنید، شما هم شریک ظلم آموزشی شدید.
بله.
چون دارید این آدم متفاوت، یک مثل آقای روح الامینی که نقاش به قولی زبردست، کارنامهش رو گذاشته که من دیدید نمیم کارنامهش یا نه، که نمرهاش همه پایین، و آموزش پرورش ببینید چه بلایی سر من رو داشت تبدیل میکرد به یکی از افراد سرخورده این جامعه، و ما هم این کار رو داریم میکنم. ببینید الان پایه ششم،
یک دقیقه جنبندی. بله. بفرمون چا صحبت پایانه
آدو که یه مورد دوم خیلی سریع بگم، بحث معلم هاست.
بله.
معلم ها تغییر روی کرده تربیت معلم ما از این روی کرده آموزش کتاب درسی،
بله،
به این روی کرده که آقای دکتر مرد گفتن که این فردی میرود در یه نقطه محروم به یه تحول بزرگ تو اونجا ایجاد میکنه، ساختمون خوبی هم نداره، کتاب درسی امکانات خوبی هم نداره، ولی چون معلم و مربی تربیت شده و رشد کرده، میتونه این دو تحول ایجاد کنه. من به نظرم این دوتا شاید بگم راهکار اصلی و کلیدی تحقق عدالت آموزشی واقعی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظری زاده. صحبت‌های پایانی آقای دکتر مرد رو هم میشنویم.
چشم مزاحمت. در مورد عدالت، عدالت امر ایجابیه، یعنی برقرار کردنیه. یعنی چی؟ یعنی ما موقع تو وارد حوزه آموزش میشیم، نقش حاکمیت اصلا وظیفه حاکمیت اینه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگه کسی یه دانش آموزی نمیدونم نمیتونه بیاد مدرسه، دولت موظف مکلفه که امکانات فراهم کنه که بیاد مدرسه.
حقشه. بله.
حقشه. اساسی، قانون اساسی میگه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه دختری توی یک روستایی امکانات اینو نداره که بره نمیدونم 10 کیلومتر ورتر یک مدرسه راهنمای ثبت نام کنه، متوسط ثبت نام بکنه، اصلا دولت مکلفه که مراکز شبانه روزی راه بندازه برای این دانش آموز. یعنی اگر کسی دسترسی نداره، این که میگیم عدالت یعنی چی؟ یعنی توی نظام حاکمیتی ما دولت توی آموزش پرورش، البته آموزش پرورش اونقدر مظلوم واقع شده که سایر نهادها اصلا موظفن باید با آموزش پرورش کمک بکنن، چون اصلا آموزش پرورش این آینده است. یعنی شما همون دختر خانومی که نمیدونم با مینیبوس شما ورداری از دوستا ببریش سر کلاس بذاری، این ممکنه فردا، من قطعا میدونم که فردا یکی از کسایی هست که چندین میلیارد دلار ممکنه وارد این کشور بکنه.
بله.
یعنی شما این احتمال هم در نظر بگیری وظیفه حاکمیت اینه، یعنی این که فرصت بسترها ایجاد بکنه که این فرصت ها برای هم ایجاد بشه، یعنی هیچ دانش آموز ایرانی محروم نشه، ایجاد سهمیه مناطق محروم، بله. توجه به این چیزا که اگه قراره، من حتی پیشنهاد ضریب دادم، ببینید شما موقع دانش آموزی توی مثلا توی یک منطقه محروم میگیره توی امتحان نهایی،
بله.
شما این نتایج امتحان نهایی اومد دیدید که رابطه همبستگی مستقیم داشتش دیگه، هرچه استانها مرفه‌تر بودن نمرات نهایی هم بالاتر بود، هرچه محرومیت بیشتر داشتن نمره هم پایین‌تر بود. یعنی این ضریب همبستگی مستقیم وجود داره، باید دولت دخالت بکنه تا این امکان برای همه ایرانی‌های همه کودکان ایران فراهم بشه که این استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن. ان شاء الله.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استدیو شبکه رادیویی گفتگو با موضوع عدالت آموزشی ما رو همراه بودین. جناب آقای دکتر نظری زاده سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم. همچنین جناب آقای دکتر مرد متشکرم از اینکه ما رو همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه ما رو شنیدید و برنامه خودتون گفتگوی علمی رو همراه بودید. تا درودی دیگر و سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
خدا افتاده بچه از مادر جدا افتاده. از دور از قدس پر پر می زنن، سر جدا پیکر جدا افتاده.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم، امیدوارم که مفید واقع بشه. حتما شما شنوندگان عزیز واژه‌ای مثل واژه میکروارگانیسم رو شنیدید. واژه میکروارگانیسم واژه‌ایه که از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده. معادل فارسی که برای واژه میکروارگانیسم در نظر گرفته شده واژه ریز اندامگان هست. ریز اندامگان در حوزه زیستشناسی رایجه و البته در بعضی از موارد وارد حوزه عمومی هم شده. ریز اندامگان اندامگانیه که همونجور که از نامش پیداست بسیار کوچکه و در زمره باکتری ها، مخمر ها، ویروس ها و جلبک های تکیاخته‌ای قرار داره. واژه بعدی که باز مرتبط با واژه میکروارگانیسم هست واژه میکروارگانیک هست. واژه میکروارگانیک که گاهی اوقات اون رو با تلفظ میکروارگانیسمال شاید شنیده باشید در زبان فارسی رایج شده. میکروارگانیسمال از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادل فارسی ریز اندامگانی برای این واژه در نظر گرفته شده. ریز اندامگانی در واقع مربوط به ریز اندامگان هست و هر آنچه که به این حوزه مربوط بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.